خبرها نیز گفتگوی ساعت 21 رو همین دوستان تقدیم حضورتون خواهند کرد. بعد از گفتگوی ساعت 21 نیز با ادامه برنامه ها در خدمتتون خواهیم بود. با ما همراه باشید.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و شب خیر عرض می کنم حضور یکایک شما هم‌میهنان گرامی و ارجمند. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان همراه ما باشید. نام‌های فاطمه، زهرا، محمد و علی بیشترین انتخاب والدین ایرانی برای نوزادانشان است. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت در همه دوره‌ها نام‌های فاطمه، زهرا و مریم دارای بیشترین فراوانی در دختران و محمد، علی و امیر حسین دارای بیشترین فراوانی در پسران بوده است. آقای ابوترابی با بیان این که کمیته نام در ثبت احوال با حضور استادان برجسته زبان فارسی، زبان عرب و صاحب نظران ادبیات قومیت‌ها فعالیت می‌کند گفت در کتاب راهنمای نامگزینی ثبت احوال بیش از 250,000 نام برای فرزندان پسر و بیش از 252,000 نام برای فرزندان دختر وجود دارد، اما اگر نام مورد نظر اولیا در کتاب راهنما وجود نداشته باشد نام برگزیده برای تایید به کمیته نام ارجاع می شود. نشست اعضای کمیته‌های استانی و ستادی همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش امروز در مشهد آغاز شد. در این نشست دو روزه مسئولان ستادی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برادران و خواهران و وزارت آموزش و پرورش برای تشریح برنامه‌های امسال و بررسی عملکرد کمیته‌های استانی در سال گذشته تبادل نظر می‌کنند.
مدیر حوزه‌های علمی کشور در 12th اجلاس هماندیشی سالانه ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش در مشهد با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌ها و تعاملات حوزه و آموزش و پرورش گفت گروه‌های اندیشه ورز در مدارس تشکیل شود تا نسبت به مسائل آموزش و پرورش و مطالعات آسیب‌شناسانه تربیت اسلامی و دینی توجه ویژه‌ای داشته باشند. حجت الاسلام و المسلمین عرافی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آن را به عنوان یک سند از تجربه های 40 سالی کشور دانست و افزود بر اساس نگاه اجتهادی و عقلانی که در سند وجود دارد، دانش آموزان با فراگیری یک تربیت خوب اجتماعی می توانند در عرصه های سیاسی، هنری، پژوهشی و تربیتی موفق عمل کنند.
رسالت ما و شما در این همکاری بزرگ و راهبردی و استراتژیکی برای هدایت خلق و پایه‌ریزی یک بنیان درست در کودکی و نوجوانی.
وزیر آموزش و پرورش هم در این اجلاس گفت آموزش و پرورش حوزه‌های علمی را به عنوان هیئت اندیشه ورز بداند و از آنان به عنوان نخستین امر در مشکلات راهنمایی بگیرند. آیه بطحایی با بیان اینکه باید حوزویان به راحتی در آموزش و پرورش رفت آمد کرده و ارتباط داشته باشند خاطر نشان کرد بهره مندی از متخصصان تربیت اسلامی میتواند نجات بخش نسل آینده از آفات پیش رو باشد. حجت الاسلام ملکی دبیر ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش هم در این اجلاس گفت بالغ بر 3000 مدرسه کشور از وجود روحانی به صورت مستمر بهره میبرند و برای خدمات مشاوره‌ای و تبلیغی به دانش آموزان، معلمان و والدین مشغول هستند.
ادامه خبرها. خیران کشورمان در 6 ماه نخست امسال بیش از 4000 زندانی جرایم غیرعمد را از زندان آزاد کردند. مجموع بدهی این زندانیان 5000 میلیارد ریال بود که به همت کمیته‌های صلح ستاد دیگه 47% شاکیان خصوصی و اولیای دم اعلام رضایت کردند و حدود 700 نفر از مددجویان هم بدون پرداخت وجه و فقط از طریق مشاوره آزاد شدند. خیران در استان‌های اصفهان، تهران و فارس بیشترین زندانی نیازمند را آزاد کردند و صاحبان حق در استان‌های لرستان و گلستان هم در حبس زدایی بدهکاران غیر بزهکار بیشترین همیاری را انجام دادند. رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور از کاهش شاخص طلاق، نزاع و سرقت در سالهای گذشته خبر داد. آقای رستم‌وندی در حاشیه برگزاری 109مین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت:
داده‌هایی که از مراکز رسمی آماری کشور جمع‌آوری شده حکایت از این داره که در چند محور عمده توفیقات خوبی ظرف دو سه سال اخیر به دست اومده. من برخی از اونها رو خدمتون عرض می‌کنم. در حوزه طلاق ظرف 4 سال اخیر شاخص طلاق به ازای زنان متأهل در کشور که شاخص معتبرتری نسبت به همه شاخص‌ها در حوزه طلاق هست ثابت مونده و حتی کمی کاهش پیدا کرده. یعنی ما از 8.6 به ازای هر 1000 نفر زن متأهل در کشور در سال 92 پایان سال 96 به 8.4 رسیدیم که نشاندنده یک کاهش کم در حوزه طلاق هست که این خودش خبر خوبیه. نکته دوم که بسیار مهمه و خبر اول رو تایید میکنه تثبیت پرونده های قضایی مرتبط با دعاوی خانواده است که این هم ظرف 3-4 سال اخیر ما شاهد این هستیم که پرونده های دعاوی خانواده که اعم از طلاق هست در اونجا هم تثبیت رخ داده، یعنی ما شاهد افزایش نبودیم. در حوزه سرقت و نزاع فردی و جمعی که طی 1 دهه در کشور در حال افزایش بوده خوشبختانه ظرف 3 سال اخیر آمارها و شاخصها نشون میده نه تنها این رشد جهشی کنترل شده بلکه کاهش هم پیدا کرده. متاسفانه در حوزه مصرف مواد مخدر نگرانی و دغدغه همچنان باقیه. در شاخصهای دیگه هم باز ما برخی جاها کاهش برخی جاها افزایش داشته که حالا اینا اطلاعات تفصیلیش رو انشالله بعداً عرض خواهیم کرد.
همچنان خبرهای ساعت 21 رادیو معارف را میشنوید. 15مین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 5 آذر در تالار وحدت آغاز می شود. بنابر اعلام روابط عمومی این جشنواره از میان حدود 300 فیلم سینمایی راه یافته به 14 دوره جشنواره فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس، برترین های تهیه کنندگی، کارگردانی، فیلمنامه نویسی و بازیگری را مردم انتخاب خواهند کرد. فهرست آثار و عوامل هر فیلم در پایگاه تلارسانی جشنواره به نشانی مقاومت فیلم فست دات آی آر اعلام شده و علاقه‌مندان می توانند تا 5 شنبه 24 آبان با ورود به سایت حداکثر به 5 گزینه مورد نظر خود رای دهند. نتایج این رای گیری در مراسم افتتاحیه جشنواره اعلام خواهد شد. همایش علمی المیزان و علوم انسانی و اسلامی به مناسبت 37مین سالگرد ارتحال علامه طباطبایی رحمت الله علیه فردا شب در دارالقرآن علامه طباطبایی در قم برگزار می شود. حجت الاسلام عرب صالحی رئیس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره اهداف و جزئیات برگزاری این همایش به خبر رادیو معارف گفت:
هنوز بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی و اینکه اساس انقلاب ما بر پایه علوم انسانی اسلامی تأسیس شد و حضرت امام رضوان الله علیه ابتدا فلسفه سیاسی اسلامی نظام رو نوشتن تدوین کردند و پس از اون بر اون مبانی انقلاب کردن، هنوز باز متاسفانه گهگاهی زمزمه هایی از بعضی حتی مسئولین نظام برمیاد که ما علوم انسانی اسلامی نداریم، علم اسلامی غیر اسلامی نداره. همایش با در ادامه همایش های دیگه که در پژوهشگاه دیگه برگزار میشه برای اثبات اینه که علامه طباطبایی رضوان الله علیه اتفاقا از پرچمداران این مسائله، با اینکه عنوانی به عنوان علوم انسانی اسلامی در المیزان نیست ولی سرتاسر المیزان پر است و یه جایی هم مقام معظم رهبری اشاره کردن که ایشون پایه‌گذار بسیار از علوم انسانی اسلامی است. حرف ما در این همایش اینه که مگه میشه دین بزرگ جهانی به نام اسلام و کتاب آسمانی قرآن کریم در خصوص اخلاق، در خصوص روانشناسی، در خصوص مدیریت و کل علوم انسانی حرف نداشته باشیم؟ مگه میشه اسلام در خصوص تربیت انسان حرف خاص نداشته باشیم؟ مگه میشه مبانی تربیتی اسلام و مبانی علوم سکولار یکی باشه؟ مگه میشه مبانی اخلاق و فلسفه اخلاق اسلامی یکی باشه؟ اصلا جز بدیهیاتی که ما علوم انسانی اسلامی داریم و جز ضروریات ماست که ما تا این این علوم رو تأسیس نکنیم و تدوین نکنیم و اساتید ما این علوم رو در دانشگاه تدریس نکنن، انقلاب ما به اون اهداف نهایی خود نخواهد رسید. لذا در این همایش که هم ارائه مقالات داشتیم، قبلا حدود 100 تا مقاله برای همایش اومده، از بین مقالات حدود 32 مقاله برگزیده شده و جالب این که بسیار از این مقالات در مجلات علم پژوهشی چاپ شده و در این همایش از 2 جلد مجموع مقالات همایش تحت عنوان المیزان و علوم انسانی اسلامی رونمایی خواهد شد ان شاء الله.
نشست بین المللی تأسیس جایزه ادبی فلسطین فردا در تهران آغاز می شود. در آیین گشایش این نشست 2 روزه که با حضور بیش از 20 مهمان از اتحادیه نشر و انجمنهای ادبی 14 کشور جهان اسلام برگزار می شود، آقای ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، خالد القدومی نماینده جنبش اسلامی حماس و ناصر ابو شریف نماینده جهاد اسلامی سخنرانی خواهند کرد. در این نشست 2 روزه تخصصی قرار است مهمانان درباره تأسیس جایزه ادبی بین المللی فلسطین و زمینه‌های همکاری بیشتر تشکیلاتی و انتشاراتی هم فکری و گفتگو کنند. مساجد کشور در برنامه‌های هفته کتاب مشارکت می‌کنند. دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با اعلام این خبر گفت 2 طرح کاروان کتاب و شنبه‌های با کتاب از برنامه‌های شاخص مساجد در هفته کتاب است. حجت الاسلام ارزانی افزود:
در هفته کتاب برنامه‌های متنوعی از دست انجام خواهد بود. یکی از اونها اعزام کاروان کتاب هست. کاروان کتاب بالغ بر 50 میلیارد ریال، معادل 5 میلیارد تومان هست، که به کتابخانه‌های سراسر کشور انشالله ارسال خواهد شد و همینطور ما از کتابدارانی که موفق هستند در هفته کتاب تجلیل خواهیم کرد. اقدام بعدی و نوآورانه ای که انشالله امسال اجرا خواهد شد و تا پایان سال ما تلاش می‌کنیم که در 200 مسجد و انشالله سال آینده این رو افزایش خواهیم داد، بحث شنبه های با کتاب هست که در نماز جماعت بین الصلاتین امام محترم جماعت یا یکی از اعضای محترم مسجد به تشخیص امام جماعت که میتونه حتی از کودکان و نوجوانان باشن یا کتابدار مسجد باشه، کتابی رو معرفی میکنه و بعد از نماز کتاب در اتاق همون کتاب یک صفحه از کتاب خوانده میشه. همینطور حلقه های مطالعه و مذاکره در رابطه با کتاب در طول هفته هست و با مجدد هفته بعد کتاب دیگری معرفی میشه. سایتی به این منظور طراحی شده که کتابداران ما و ائمه محترم جماعت میتونن از این کتاب‌ها استفاده کنن، کتاب‌هایی که مفید هست برای گروه‌های سنی مختلف، همینطور سیرهای مطالعاتی که برای گروه‌های مختلف سنی تعریف شده و کارهای بسیار ارزشمندی که در این حوزه هست با محوریت مسجد. اعتقاد ما بر این هست که اگر ما به دنبال ارتقاء سطح مطالعه مردم هستیم و افزایش بخوام بدیم بحث ساعات مطالعه رو، طبیعتاً یکی از بهترین فضاها فضای مسجد هست که در این حوزه انشالله فعالیت ارزشمندی صورت خواهد گرفت.
12 آیین تجلیل از نوگلان حسینی در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود. رئیس فرهنگسرای اندیشه با اعلام این خبر گفت امسال بیش از 8000 نفر متقاضی از مدارس شهر تهران در آیین نوگلان حسینی شرکت کردند که حدود 600 نفر از آنها به مرحله استانی راه پیدا کردند. آقای میثمی افزود آیین اختتامیه نوگلان حسینی 24 آبان با حضور مقامات عالی وزارت آموزش و پرورش، جمعی از پیرغلامان و مداحان اهل بیت علیهم السلام و دانش آموزان مداح شهر تهران برگزار می شود. به اطلاع می رسانم فردا چهارشنبه است 23 آبان سال 1397 هجری شمسی برابر با 6 ربیع الاول سال 1440 هجری قمری و 14 نوامبر سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:08 دقیقه، از آن صبح فردا ساعت 5:13 دقیقه و هنگام طلوع آفتاب فردا به افق قم ساعت 6:39 دقیقه خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند با مجموعه خبری ساعت 21. لحظات دیگر همکارانم با گفتگوی 21 در خدمت شما هستند. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید خوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، مخاطبان گرامی رادیو معارف، سلام به شما، شبتون بخیر. به گفتگوی 21 خوش آمدید. من سید محمد مهدی رکنی به اتفاق همکارانم آقای کاظمی تهیه کننده و علی اصغر شرفی صدا بردار در خدمت شما هستیم. حدوداً 10 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. نخستین دوره رقابت‌های علمی کنز امروز با معرفی برگزیدگان در تهران پایان یافت. این رقابت‌ها یکی از فعالیت‌های جانبی جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که درباره جزئیاتش و کم و کیف برگزاریش هم اکنون گفتگو می‌کنم با جناب آقای علی عمرانی، رئیس محترم کارگروه اجرایی جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله. آقای عمرانی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خدمت شنوندگان محترمتونم عرض سلام و شب بخیر دارم، خدمت شما هست.
خیلی متشکر و ممنونم. این رقابت های علمی کنز که امسال برای اولین بار برگزار شده چی هست اصلا؟ چه کسانی مخاطب بودند و جامعه هدفش بودند؟
عرض کنم خدمتتون که جایزه مصطفی به عنوان یکی از فعالیت‌های بنیاد علم و فناوری مصطفی که در سطح دانشمندان برجسته جهان اسلام تعریف شده، اولین فعالیتی بود که در این بنیاد شکل گرفت و حول محور دانشمندان برجسته جهان اسلام تلاش شد که بسترهای مختلف توسعه علم و فناوری ایجاد بشه، از جمله فعالیت‌هایی که با دانش آموزان انجام میشه، دانش پژوهان، دانشمندان جوان، دانشجوها و اساتید برجسته انجام میشه تا انشالله بشه زمینه همافزایی و پاسخ به نیازهای جامعه رو از منشأ این دانشمندان فرهیخته ایجاد کرد. در حوزه دانش پژوها و محققین و دانشمندان جوان، فعالیتی که اخیراً دوره اولش به پایان رسید رقابت علمی کنز هست که نگاه حل مسئله رو در بین دانش پژوهان و محققین دنبال میکنه و تلاش میکنه که بر اون تکیه کنه.
بله،
اولین دوره این رقابت در بهمن ماه سال گذشته شروع شد و فراخوانش اعلام شد و تا خرداد ماه امسال ادامه داشت که منجر به مشارکت در واقع افراد مختلف، دانشپژوهان مختلف از کشورهای مختلف جهان اسلام شد و ما شاهد آینه پایانی اون بودیم.
این پژوهشگران باید شرایط خاصی می داشتند؟ یعنی مثلا سن، از نظر سن یا حالا تحصیلات و اینها مطلب خاصی بوده در این زمینه؟
بله، با توجه به این که تلاش بر این بود که بتونیم تأثیرگذاری مؤثری در حوزه رویکرد حل مسئله داشته باشیم، دانشپژوهان و محققین و دانشجویانی که زیر 45 سال بودن و به اصطلاح دانشمندان جوان و محققین بهشون اطلاق می شد در زمره جامعه مخاطب قرار گرفتن که در واقع تعداد 1045 متقاضی از 15 کشور جهان شامل عمان، مالزی، پاکستان، عراق، افغانستان، سوریه، فلسطین، اردن، تونس، بنگلادش، اندونزی، نیجریه، مصر، قزاقستان و ایران البته درخواست کردند و ثبت نام کردند برای مشارکت در این رویداد و البته رویداد در 5 حوزه متمرکز بود: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، محیط زیست، حوزه های اقتصاد، مباحث مربوط به انرژی و البته سلامت.
بسیار خوب. گفتگوی من رو با آقای علی عمرانی، رئیس محترم کارگروه اجرایی جایزه مصطفی میشنوید در خصوص نخستین دوره رقابت‌های علمی کنز که امروز با معرفی برگزیدگان در تهران به کار خودش پایان داد. آقای عمرانی، اشاره کردید به رویکرد حل مسائل. این مسائل به صورت کلی در نظر گرفته میشه، یعنی مسائل مثلا جهان اسلامه یا نه مسائل بومی هر کشور رو در نظر میگیرید؟
ما در جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که به برجستگان و دانشمندان برجسته جهان اسلام داده میشه، بحث آثاری رو داریم که توسط این دانشمندان در لبه های دانش ایجاد شده و تولید شده و البته تأثیرگذاری جدی در معیشت مردم، زندگی مردم، سلامت مردم داشته و این جایزه ایه که در واقع در بالاترین سطح داده میشه و ما در تمام فعالیت هامون این نگاه رو ترویج میکنیم. ولی لزوماً در رقابت علمی کنز که در سطح دانشمندان جوان برگزار میشه، بحث موضوعات لبه دانش لزوماً نیست. بحث راهکارهای علمیه که در مجامع علمی دانش پژوهان روش کار میکنن و با رویکردهای علمی نگاه حل مسئله و رفع یکی از مشکلات جامعه خودشون دارن. شما ممکنه با رویکرد حل مسئله و با پژوهش مشکلی رو از ایران حل بکنید که شاید سالها پیش در کشور دیگه قبلا حل شده، ولی مهم اینه که بتونید با اون رویکرد علمی مشکل رو ایران حل کنید و مشکلی که در واقع سالهای گذشته ممکنه در ایران حل شده بوده مسئله روز
کشور دیگه بشه
و یک دانشمندی تو نیجریه با راهکارهای علمی اونو حل کرده بشه. لذا همونطور که شما فرمودید قطعا حل مسئله جامعه هست. ما تو این دوره شناسایی مسئله رو و ارائه راهکار رو در حوزه‌ای که عرض کردم خدمتتون به خود مخاطبان سپردیم و امیدواریم که در مسیر تعالی این رقابت بتونیم از بخش‌های مختلف از جمله صنایع و بخش‌های مختلفی که مسائل جدی دارن تو حوزه‌های اجتماعی و جامعه بتونیم دعوت کنیم و مسئله‌هاشون رو در دسترس این دانشمندان و این جامعه‌ای که به صورت فعال مشارکت کردن این دوره بذاریم و بتونیم راهکارهای علمی رو در اختیار بخش‌های مختلف صنعتی و صنایع بذاریم.
بسیار خب، این رقابت‌های علمی کنز قراره به صورت چند سال یک بار برگزار بشه، سالانه است یا نه؟
بله، این رقابت‌ها به صورت سالانه برگزار خواهد شد و امیدواریم همونطور که عرض کردم ما سال‌های آینده بخش های ویژه‌ای داشته باشیم که مسئله های جدی رو مطرح کنن. البته ما تو همین دوره هم با توجه به اینکه مسائل رو در اختیار خود افراد گذاشتیم و متقاضیان و راهکارهایی که برای مسائل شناسایی شده ارائه دادن در حوزه پژوهششون، خوشبختانه 591 اثر دریافت کردیم که راهکارهای علمی ارائه کرده بودند. از بین اینها از اساتید دانشگاه هم حضور داشتن که راهکارهای خیلی جالبی و برای مسائل ارائه داده بودند. ما 136 اثر رو شاهد بودیم تو حوزه فناوری اطلاع در ارتباطات، 150 اثر در حوزه آب و محیط زیست، 54 اثر در رشته اقتصاد، 95 اثر در حوزه های انرژی و 152 اثر در رشته سلامت که در دو مرحله داوری شدن. مرحله اول در واقع در گروه های تخصصی این داوری انجام شد در حوزه هایی که عرض کردم و در هر حوزه سه اثر برتر شناسایی شد و در واقع همچنین بهترین اثر هم معرفی شد که در مجموع با احتساب 3 اثر در هر حوزه 15 اثر به رقابت.
خیلی کوتاه. ممنونم.
پایی راه پیدا کردن در این مرحله با در مرحله نهایی هم با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آموزشی، سیاست گذاری، فناوری، سرمایه گذاری و مهارت‌های ارائه که اثر برجسته از بین این 15 اثر شناسایی شدن.
بسیار خوب.
اثر برجسته در مرحله نهایی به همراه برترین و برجسته ترین اثر در هر حوزه تخصصی مجموعاً 8 اثر منتخب دوره نخست رقابت علمی کنز رو تشکیل داد که با اعطای نشان کنز ازشون تقدیم.
بسیار خب، خیلی کوتاه فقط بفهمید جایزه مثل جایزه مصطفی گرانبها و ارزشمند هست؟
جایزه شامل یک نماد کلی هست که این نماد از یک مرکزی تشکیل شده که این مرکز در واقع یک شمش طلایی هستش که نماینده در واقع افکار و راه حل های جدید در حل مسئله هست، ولی در ادامه یک قالب بزرگتری داره که در انعکاس و پخش این افکار علمی و راه حل های علمی در جامعه نماینده هست.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای عمر.
نشان کنز به این شکل اعطا میشه که در کنار اینکه ارزش مادی داره قطعا ارزش معنوی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. من فقط این نکته رو یادآوری بکنم که به هر حال هزینه‌ای که بابت جوایز داده میشه عموما از موقوفاتیه که و در واقع وقفیه که برای جایزه مصطفی در نظر گرفته شده. به هر حال قسمت عمدهش همونه. ممنونم از شما جناب علی عمرانی، رئیس محترم کارگروه اجرایی جایزه مصطفی که در گفتگو 21 با ما همراه بودید.
خیلی متشکرم، ممنون از فرصتی در اختیار بنده گذاشتید و شب بخیر خدمت شما و خداحافظ.
خدا نگهدارتون. ممنونم از شما و از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که با ما همراه بودید. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم دیدگاه شما عزیزان رو دریافت کنیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي.
شب همه شما دوستان عزیز و همراهان گرامی بخیر باشه. از رادیو معارف همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی. تشکر میکنم از همکارانمون از گروه خبر که در خدمتتون بودن و گفتگوی ساعتی 21 رو نیز تقدیم حضورتون کردن. و اما تو پایان مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی با این برنامه در خدمتتون خواهیم بود. برکرانی نور رو خواهیم شنید تا لحظات دیگر. سپس بشارت پخش میشه در ساعت 22. ساعت 22:30 فقه اهل بیت رو خواهیم شنید. درس خارج فقه آیت الله مؤمن قومی مبحث خمس. ساعت 23 دعای پرفیض توسل رو در برنامه نسیم وصل به زمزمه خواهیم نشست. و در ساعت 23:30 پایان بخش برنامه‌های این بخش برنامه فقه آل محمد هست. درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی مبحث قواعد فقهیه. و اما برنامه برکرانی نور اختصاص داره به بیانات حضرت آیت الله جوادی آمبولی پیرامون تفسیر آیات 12-16 سوره مبارکه مجادله که دعوت میکنم به مدت 35 دقیقه بشنوید.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان.